با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا میدهد نوشته کریس هجرز رو خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. اگر صحبتی نیست اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
یک صفحه باقی مونده از فصل اول کتاب، این رو تموم میکنیم و میرسیم به فصل دوم. در ادامه مطلب کریس هجرز مینویسه: در سوکیتوتو، شهرکی در السالوادور، پادگان دهقانی و نظامی بیروح و ملالاوری بود که از کلبه های گچندود و حصیری و گلین تشکیل می شد. این شهرک در نزدیکی جاده اصلی قرار داشت. زمانی که من در سال 1982 نخستین بار وارد السالوادور شدم، این شهرک توسط شورشیان جبهه آزادی بخش ملی فاراباندو مارتی که در جنگ السالوادور در شرف پیروزی بودند محاصره شد. نیروهای دولتی برای کمک به افراد پادگان شهر در جاده باریک آسفالتی که بوته‌های بلند آن را دوره کرده بودند آهسته پیش می‌رفتند. این نقطه یکی از خطرناک‌ترین نقاط السالوادور به شمار می‌رفت و چند خبرنگار در آنجا جان خود را از دست داده بودند. شورشیانی به منظور تسخیر شهرک حمله را آغاز کردند. یک گروه از خبرنگاران در اتومبیل‌هایی با علامت تلویزیون که با نوارچسب روی شیشه جلو چسبانده بودند دنبال گروه سربازان کمکی تا پل کوچکی که به کوره راه خلوتی به سوی سوکیتوتو منتهی می‌شد حرکت کردند. با خبرنگاران برای اجرای مناسک معمول، یعنی خود را با مواد مخدر نشئه کردن، توقف کردیم. من به عنوان روزنامه‌نگاری که می‌توانست هنگام خطر خود را به نقطه امنی برساند چیزی مصرف نکردم، اما بسیاری از عکاسان که وسط تیراندازی‌ها برمی‌خواستند تا عکس بگیرند برای کنترل اعصاب ناآرام خود مایه تسکینی لازم داشتند. سپس به آرامی در کوره راه به حرکت درآمدیم. صدای رعب‌آور شلیک گلوله‌ها از جلو و پشت سرمان شنیده می‌شد. خود را تا کنار شهرک رساندیم. به واحدهای شورشی که با بلاهت‌های خبرنگاران و مطبوعاتچی‌ها خو گرفته بودند برخوردیم. در خیابان‌های متروک پیاده پیش می‌رفتیم. همانطور که همراه رزمندگان شورشی راهمان را به سوی خط مقدم جبهه باز می‌کردیم و به شکل مارپیچ پیش می‌رفتیم، تیراندازی از طرف پادگان افزایش یافت. وقتی از پیچ گذشتیم، رگبار گلوله سلاح اتوماتیک هوا را شکافت. با سر شیرجه زدیم روی خاک. شورشیان با تفنگ‌های جنگی M16 خود با رگبارهای پر سر و صدا به تیراندازی پادگان پاسخ دادند. بوی تند و تلخ کردیت، نوعی مواد منفجره بدون دود، فضا را پر کرد. من هیچ حرکتی نکردم، فقط دست به دعا برداشتم. با خود فکر کردم: خدایا اگر مرا از این مهلک نجات دهی دیگر هرگز از این غلط‌ها نخواهم کرد. احساس ناتوانی، تحقیر و ضعف می‌کردم. جرأت حرکت نداشتم. می‌توانستم غباری را که از برخورد گلوله‌ها بر خاک برمی‌خواست ببینم. شورشیان دوروبر من مجروح می شدند و از شدت درد فریاد می کشیدند. یکی از آنان در حالی که با صدایی حزن‌آور که فراز و فرود داشت مادرش را صدا می زد جان داد. با پس این درخواست نومیدانه او انگار راه خود را از میان ادا و اصولهای پوچ و ابلهانه خدمت سربازی باز می کرد. ناله هایش ابتدا مرا پریشان احوال آزرده کرد. کمی که گذشت آرزو کردم ساکت شود. مادر، مادر، مادر. شلیک گلوله ها گویی تا ابدیت ادامه داشت. نمیتوانم بگویم چه مدت آنجا دراز کشیدم، شاید چند دقیقه بیشتر نبود، شاید هم یک ساعت. آنجا جنگ بود، جنگ واقعی، جنگ حسی، نه جنگ فیلم ها و کتاب هایی که من در نوجوانی بلعیده بودمشان. احساسی بود حاکی از نگرانی، هراس و در هم ریختگی و هیچ شباهتی به اسطوره‌ای که به من غالب شده بود نداشت. هیچ چیز قهرمانانه، هیچ چیز رستگاری بخش و مثبتی در آن دیده نمی‌شد. جنگ مرا مهار کرد و در اختیار خود گرفت. من هرگز نمی‌توانستم و نمی‌توانم آن را مهار کنم و در اختیار خود بگیرم. در وقفه کوتاه در تیراندازی به سرعت به سوی دویدم و پشت خانه پناه گرفتم. قلبم به شدت می تپید. آدرنالین در رگ‌هایم با شتاب حرکت می کرد. من در امان بودم. به سلامت به پایتخت بازگشتم و مانند بیشتر خبرنگاران جنگی چیزی نگذشت که این تجربه تلخ را یکی از شوخی‌های سرنوشت تلقی کردم. ترس و هیجان زدگی را در میخانه فقیرانه در گوشه از شهر سان سالوادور، پایتخت السالوادور، با باده نوشی از یاد بردم. بیشتر آدم ها پس از گذراندن چنین تجربه‌ای می آموزند که دیگر وارد معرکه نشوند و کنار گود باقی بمانند. من تازه معتاد شده بودم. اینجا فصل اول به پایان می رسه، فصل دوم شروع میشه. عنوان فصل هست طاعون ناسیونالیسم. یک نقل قولی از رادلف بورن بالای صفحه هست: جنگ نشانه سلامت دولت است. و کریسجز این فصل رو اینجور شروع میکنه: نظامیان حاکم بر آرژانتین که در جنگ کثیف مسئول کشتن 20 هزار شهروند این کشور بودند، در سال 1982 به مجمع الجزایر ناکلند که آرژانتینی ها آن را مالونیاس می نامند یورش بردند. حکومت نظامیان که در آستانه سقوط بود و در هفته های پیش از جنگ تظاهرات خیابانی پرخشونت و اعتصابات سراسری آن را به سطوح آورده بودند و در تنگناهای گوناگون محاصره و مستأصل شده بود، ناگهان در هیئت منجی کشور ظاهر شد. اعضای اتحادیه‌های کارگری و رهبران مخالف که برخی از آنان هنوز هم به شکل قابل رؤیتی کبودی‌های ناشی از کتک‌های مأموران دولتی را بر چهره و اعضای بدن خود داشتند، از سلول‌های زندان بیرون کشیده شدند تا در برابر دوربین ها عبارتی را که به صورت ذکر جمعی در آمده بود تکرار کنند: مالونیاس با آرژانتین تعلق دارد. حمله به مجمع الجزایر کشور را دستخوش دگرگونی کرد. قصه ساختگی درباره مالکیت و منافع کشور و مشروعیت بخشیدن به بدترین تعصب های توده ها و جنون نفرت از دنیای بیرون جایگزین واقعیت شد. مجموعه مرموز از دسیسه های عجیب و غریب علیه آرژانتین سفارایی کرد. جامعه جهانی یهودیان مانند اسب پیر کتک خورده و از پا افتادهی با شبکهی در همتنیده گسترده مخفی که هدفشان نابودی خلق آرژانتین بود، گرده هم آمدند تا بار دیگر ضربه بخورند و حسابی تنبیه شوند. دولت و ملت آرژانتین نمونه ای روشن از یگانگی و همبستگی را جلوه‌گر ساختند. هر آنچه شریف و شکوهمند و نیک بود، همانند یک ژن منحصر به فرد در وجود مردم آرژانتین تجلی یافت. داستان‌هایی درباره قهرمانی‌های نظامیان آرژانتین که تنها موفقیت اخیرشان سرکوب وحشیانه خلق خودشان بود، امواج رادیوها و تلویزیونها را پر کرد. دوستان من که تا چند روز پیش دیکتاتوری را سخت مورد انتقاد و نکوهش قرار می دادند، اکنون راجع به تبحر و کاردانی فرماندهان آرژانتینی لاف می زدند و به آنان مباهات می کردند. یکی از جنرال ها طی مناقشه‌ای با شیلی هلیکوپتر خود را بر فراز مرز آن کشور به پرواز درآورد تا بشاشد روی خاک شیلی. این حکایت ابلهانه با غروری آشکار دهان به دهان می گشت. اتومبیل ها در خیابان‌های شهر گشت می‌زدند، بوق‌ها را به صدا در می‌آوردند و پرچم آبی و سفید رنگ آرژانتین را تکان می‌دادند. آرژانتینی‌ها در مسابقات ورزشی با هلهله و فریادهای شاد و مستانه سرود ملی می‌خواندند. جامعه اقلیت انگلیسی آرژانتینی به طرفداری از نظامیان برای اعمال نفوذ و زیر فشار قرار دادن انگلستان یک هیئت نمایندگی به بریتانیا فرستاد. من شبهای طولانی به گفتگو درباره آرژانتینی نوین، آرژانتینی که به حقوق بشر احترام بگذارد، اجازه آزادی‌های سیاسی بدهد و شاید ژنرال‌های مسئول جنگ کثیف را به محاکمه بکشاند، با دوستان آرژانتینی خود گذرانده بودم. اکنون اما چنان گفت و شنودی عملی ناپسند، حتی خائنانه به شما می‌رفت. هر گونه ابراز عقیده مخالف در ملأ عام به ویژه از طرف خارجی جماعت امکان داشت به کتک خوردنی حسابی بیانجامد. هر گونه اشاره به این که حمله به مجمع الجزایر عمل صحیح و افتخارآمیزی نیست ناگوار و ناخوشایند بود. اصولاً هیچ کس از مجمع الجزایر با عنوان انگلیسی آن نام نمی برد. غروری بی حد و حصر و احساسی از همبستگی ملی همچون جریان برق همه جا را در هیجان فرو برده و جریان یافته بود. چنان بود که گویی مانند شخصیت داستان کافکا یک روز از خواب بیدار شده بودم و خود را مسخ شده در هیئت حشره‌ای بزرگ یافته بودم. من هر بار خود را در کشوری می دیدم که راهی جنگ می شود، از جمله آمریکا، پس از حملات 11 سپتامبر همین احساس در وجودم بیدار می شد. این چشیدن نخستین مزه غرورآمیز ناشی از پیروزی ناسیونالیسم در زمان جنگ بود. تقریبا هیچ کس که بتوانم با او حرف بزنم دور و برم پیدا نمی‌شد. مردمی که خود را برای دگرگونی سیاسی و اجتماعی تهیج می‌کردند اکنون برای تحسین و تمجید آدمکشان یونیفرم پوش روی دست یکدیگر بلند می‌شدند. همه آنان از هر گروه سیاسی و عقیدتی در برابر حکومت سر تسلیم فرود آوردند. این جریان درس مهم و تعیین کننده‌ای به من آموخت. از آن پس به سراغ هر کشمکش و منازعه‌ای رفتم، درسی را که آموخته بودم در ذهن داشتم. زیر سطح ظاهری هر جامعه، از جمله جامعه خودمان، اشتیاق آتشین و پرشوری نسبت به هدف ناسیونالیستی کمین کرده است. هدفی که ما را غرق در غرور می‌کند و اشتیاقی که فقط و فقط جنگ میتواند به آن پاسخ بدهد. این حالت گاهی کاهش مییابد و در مواقعی اضطراب را از میان میبرد. ما احساس مسئولیت فردی را برای اقدامی متعبرانه مشترک و بیچون و چرا هر اندازه هم از لحاظ اخلاقی مشکوک باشد کنار میگذاریم. از منطق، واقعیت یا حقیقت برای تغییر تجربه کار چندانی ساخته نیست. وانگهی به محض آنکه این مبارزه همگانی از سوی ملت با آغوش باز پذیرفته می شود، اسطوره پیشاپیش تعیین می کند که دنیا چگونه باید دیده و درک شود. فقط پس از آنکه اسطوره بادش در می رود، اغلب به همان ناگهانی که نازل شده بود، دیگر بار می توان انگیزه ها و اعمال دولت را مورد پرسش قرار داد. به محض روشن شدن دوباره چراغ ها، یک کیفیت رؤیای شب نیمه تابستان گونه در مورد جنگ پدید می آید. گویی هیچ کس نمی تواند آنچه را اتفاق افتاده به درستی به خاطر بیاورد. دانیلو کیش، نویسنده یوگسلاوی، می نویسد ناسیونالیست بنا به تعریف جاهل است. ناسیونالیسم حد کمترین مقاومت است. راهی است ساده. ناسیونالیست مسئول است. او می‌داند یا فکر می‌کند که می‌داند ارزش‌های مورد نظرش از چه قرارند. بهتر است بگوییم ارزش‌های ملی او، یعنی ارزش‌های ملتی که او به آن تعلق دارد. اصول اخلاقی و سیاسی او توجهی به دیگران ندارد، به درک وضع آنها به او ربطی ندارد. آنها مردمان دیگری هستند. آنها نیازی نمی‌بینند چیزی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. ناسیونالیست مردمان دیگر را شبیه تصویری از خود به عنوان ناسیونالیست دارای خصوصیت‌های گفته شده در بالا می‌بیند. هر جامعه، گروه قومی یا مذهبی اسطوره‌های معینی را پروبال می‌دهد که اغلب بر محور ایجاد کشور یا جنبش مشخصی دور می‌زنند. این اسطوره‌ها زیر سطح قرار دارند و دیده نمی‌شوند. در انتظار لحظه مناسبند برای سربرآوردن، برای مورد تعریف و تمجید و تجلیل پیروان و اعضای وابسته در دوران بحرانی قرار گرفتن. اسطوره‌های ملی در زمان صلح عمدتاً بی‌خطرند. این اسطوره‌ها توسط صنعت سرگرمسازی در درس‌های مدرسه‌ها، در قصه‌ها و داستان‌ها و در سرودهای کمابیش تاریخی دامن زده می‌شوند. در جایگاه‌های مذهبی یا در نمایش‌های تاریخی مهمل که همیشه در دوران جنگ به شدت مورد پسند و محبوبند، موعظه و تأیید می‌شوند. در دوران صلح اسطوره‌ها چالش عمده‌ای برای مطالعات تاریخی واقعی یا مدارای آگاهانه با دیگران بر نمی‌انگیزند. اسطوره‌های تاریخی اما در زمان جنگ به فراموشی جمعی دامن می‌زنند. این اسطوره‌ها به نسل‌های گذشته چنان شرف و عظمتی می‌بخشند که اصولاً هیچگاه از آن برخوردار نبودند. تقریباً هر گروه به ویژه هر ملت اسطوره‌های خود را دارد. این اسطوره‌ها جرقه‌هایی هستند که ناسیونالیست‌ها برای برافروختن آتش برخورد و کشمکش از آنها استفاده می‌کنند. در یوگسلاوی سابق تبلیغات ناسیونالیستی که از طریق امواج تلویزیونی به خورد مردم داده می‌شد، بیش از اداوت‌های قدیمی برای برانگیختن چشم و همچشمی و سرانجام برپا کردن جنگ میان گروه‌های قومی کار انجام داد و مؤثر بود. حکومت‌های ناسیونالیستی به جای آنکه به اندیشه‌ها و دیدگاه‌های طرف مقابل اجازه مطرح شدن بدهند، از قدرت مطلقی که بر رسانه‌های گروهی در اختیار داشتند، برای نمایش چند باره تصویرهای توهین‌آمیزی استفاده کردند که احساس تحقیر و خشم را برمی‌انگیختند. رسانه‌های گروهی به نیابت از سوی حکومت درباره فجایع صورت گرفته به دست دشمنان، داستان‌های نقل می‌کردند که بسیاری از آنها ساختگی بود. اطلاعات بی‌طرفانه محو شد. تلویزیون به منظور توجیه اعمال خشونت‌آمیز و گردآوردن گروه‌های قومی پیرامون رهبران ناسیونالیست به صورت تکیه‌گاهی عاطفی مورد استفاده قرار می‌گرفت. هواداران خشونت هر شب با قیافه‌های قیزالود و حق به جانب تأیید می‌شدند. نهادهای مذهبی اصلی، کلیسای ارتدوکس سرب و کلیسای کاتولیک در کروات، همدستانی راغب بودند. آنها خود را کلیساهای ملی می انگاشتند و در مقام مبلغ در خدمت اهداف و حکومت کار می کردند. روحانیان در هر سه طرف دعوا مایه آبروریزی بودند. میانجیان سازمان ملل متحد در سارایوو با دلخوری و ملال شکایت می کردند که فراخواندن فرماندهان سرب و مسلمان بر سر میز مذاکره به مراتب ساده تر بود از گرد آوردن روحانیان طرفین. باستانشناسی فرهنگ عوام و پیگرد و جستجوی چیزهایی که به ادعاهای ناسیونالیستی سندیت و اعتبار بدهد، ابزارهای دیگری هستند که برای یورش به دیگران و ترویج افکار خود مورد استفاده ناسیونالیست ها قرار می گیرند. اسطوره را جامعه مبدل تاریخ می پوشانند. در جریان چنین کاری پژوهش‌های تاریخی دست خوش تباهی می شود، مورد تجاوز و تحریف قرار می گیرد و اغلب نابود می گردد. امور بدیهی همچون عقاید و نظرات قابلیت تبدیل و جابجایی می یابند. آن امور بدیهی که مزاحم تلقی گردند به دور انداخته و طرد می شوند. مغایرت‌ها و ناهماهنگی‌های بدیهی از سوی کسانی که از احساس تازه یافته شده غرور ملی و دیدن چشم‌انداز هیجان‌آور جنگ سرمست و از خود بی خود شده اند نادیده گرفته می شوند. 20 دقیقمون تموم شد آقای رحیمی، خیلی متشکرم. اجازه بدید که من دیگه رفع زحمت کنم، شما به بقیه برنامه هاتون برسید و بقیه این فصل دوم کتاب جنگ رو هم بذاریم برای فردا.
بسیار سپاسگزارم.
روز شما بخیر.
لطف کردید. خوشحالم.